در واقع داریم.
درست. ارائه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر فصیحی، بحث خوبی رو شروع کردید و به ضرورت مسئله امر معروف نهی از منکر هم از جهت دینی با توجه به آیه معروف سوره آل عمران در باب این مسئله و هم به روایتی از امام صادق در این باب داشتیم اشاره کردید. خب جناب آقای دکتر بوسلیکی در خدمت شما هستیم در باب ضرورت امر معروف، و اگر صلاح میدونید یک تحلیل واژگانی از خود امر معروف و نهی از منکر، به خصوص این بعد ایجابیش که امر معروف باشه، امر در اینجا و معروف به چه معنایی است، معنای عرفی داره، معنای خاصی داره که در ادبیات شرعی مطرح میشه، این را هم اگر تحلیل داشته باشید ممنون میشم.
من اجازه میخوام قبل از اینکه به سوال صریح حضرت عالی پاسخ بدم یکی دو تا مقدمه کوتاه عرض بکنم.
بفهمید.
نکته اول اینه که ببینید توی ترکیب این امر به معروف، فعلا من رو نهی از منکرش نمیرم، اون در واقع جنبه سلبی همینه. واژه امر رو یه بحثی اصلا فقها و اصولیون دارن که اصلا واژه امر امره به چه معنیه، آیا توش علو لازمه، استعلا لازمه، هر دوتا لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. ببینید توی ترجمه های رایج قرآن امر به معروف و دستور دادن معنی کرده، دستور دادن یعنی یه حالت تحکم آمیز از بالا، یعنی یه نفر با حالت تحکم انگار که از موضع برتر. خب این قطعا یکی از مصادیقش هست، نمیتونیم اینو انکار بکنیم، کما این که ببینین نشانش چیه، امر به معروف به همین معنی که یکی از مصادیق دارم عرض میکنم نیازمند ولایته. نفر اول میخواد به نفر دوم امر بکنه، دستور بده، باید یه ولایتی داشته باشه. برای یه بچه کوچیک تو خیابون بیاد به ما امر بکنه، اصلا میگیم تو کی هستی اصلا؟ لذاست که قرآن کریم تو اون آیه شریفه میفرماد که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اولینو میفرماد بلا فاصله پشت سرش یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چرا اولین ولایت رو میفرمایند بعد امر رو؟ بله ممکنه اینجا ما اینو دوستی ترجمه بکنیم، کما اینکه بعضی ترجمه ها هست که مؤمنین و مؤمنات دوست و یار همند، ولی برخی از کسایی که رفتن تو امر معروف نهی از منکر تحلیل دارن میگن نه این اشاره به ولایته، لذا کسی اگر اومد کسی دیگر رو امر به معروف کرد این نباید برگه بگه تو کی هستی اصلا؟ تو چه مأموریت داری؟ نباید مأموریت داشته باشه. میتونه بگه آقا منم یه مؤمنی ام مثل تو، ما بر همدیگه ولایت داریم. فردا روزی منم پامو کج گذاشتم تو اجازه داری بیای؟ این نکته اول. اما نکته دوم، آیا امر صرفاً همین مصداق رو داره؟ یعنی دستور دادن و از موضع برتر برخورد کردن رو داره؟ ظاهراً نه. شاهدی بیارم براتون از قرآن کریم، میفرماید که قالو یا شعیب از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبود آبا اونا
اینه.
بعد تو بعضی ترجمه ها متاسفانه نوشتن که آیا نمازت به تو دستور میده؟ آخه اصلا نماز چی هست اصلا بخواد دستور بده از موضع برتر باشه، امری باشه به همین معنی دستور؟ ممکنه یه نفر بیاد بگه که آقا بله نماز وجود قدسی دارد و وجود نورانی دارد، و اما واقعیت چینه که ما وقتی از منظر اون کسایی که این حرفو زدن اینو نگاه میکنیم، اینا منکرین هست شعیب بودن، اینا مخالفینش بودن، اونا که قائل به یه همچون چیزی نبودن، ولی باز کم تعبیر امر رو به کار، از صلات و که تعمرو، معلومه که امر یک معنای موسعی داره، گسترده‌ای داره که شامل هر نوع تحریک و بعث و ایجاد شوق و ترغیب و اینا رو میگیره. یه مصداقش تو بعضی موارد همین دستور دادن با تحکمه، یه جایی واقعا باید این کارو کرد، اما این تنها مصداق نیست. ببینین خود فقها اصلا از بحث اخلاقی بیایم بیرون، هرچند ما معتقدیم فقه پشتوانه های اخلاقی داره چون مبتنی بر مسائله، چهار تا شرط برای امر معروف و نهی از منکر میشمونه. یکی از مهمتریناش احتمال تأثیره. احتمال تأثیر. بی تعارف، من از شنوندگان عزیز میپرسم، از شنوندگان فرهیخته و خود حضرت عالی و استاد بزرگوار آقای دکتر فصیحی، امروزه ما بریم منکرها رو که تو جامعه میبینیم آمرانه
بهشون میگیم انجام نده،
آره با تحکم، با آمرانه، واقعا احتمال تأثیرش چقدر هست؟ یعنی ما اگر اینو خلاصه بکنیم توی عامرانه برخورد کردن، خودمون با دست خودمون همون یه ذره احتمال تاثیرم از بین میبریم و این نقض غرضه.
درسته.
دو تا فرمایشی که شما داشتید درباره اون اولیا، حالا استهزار دارید که اول ولی دو تا معنا میتونه داره. یه معنا ولایت سیاسیه که اجازه داشته باشه تصرف بکنه، یه معنا هم معنای دوستیه. چه بسا این آیه که المؤمنون بعضهم اولیا و بعض به معنای دوستی، یعنی مؤمنین دوست هم هستن.
من اصلا می‌خواستم پرسش از جناب دکتر
باشه. آره، این نکته دیگرم حالا ادامه توی فرمایش دوم حالا توضیحی بدن که خیلی مهمه به نظرم، اون بحث عامرانه بودن. خب بله درست می‌فرمایید، اکثر فقها بحث استعلا رو گفتن، ولی شاید در مجموع ما به یک مدل پله‌ای برسیم در امر معروف. چه اینکه ما در داستان عاشورا هم امام حسین علیه السلام اول با نصیحت شروع کرد، اول تلاش کرد که با نصیحت با زبان نرم
نحوه اجرا میشه. آره.
ولی بعد در نهایت دید وقتی که پاسخگو نیست این زبان نرم، این نصیحت، پله بعدی هی به خشونت هم در واقع نزدیک میشه. بله طبیعتاً وقتی که، یعنی ما یک چیز پله‌ای داشتیم،
اون گام‌های اجرایی هم معروف که بحث دیگه است. ولی ناظر به نکته اولی که داشتید، من گذاشته بودم بحث جناب موسوی که تمام بشه بپرسم که اگر امر رو به معنای دستور و تحکم بگیریم یا ولایت به همون معنای ولایت سیاسی که مؤمنین بر یکدیگر ولایت دارن، اینجا در باب کارگزاران و امر به کارگزاران، چون هم معروف یه دستور عمومی برای همه است، چه کارگزاران چه رعیت و مردم، این مسئولیت همگانی که همه نسبت به هم مسئولیت دارن، از ناحیه مردم به مسئول و حاکمش ولایت اینجا چجوری معنا پیدا میکنه؟ بله. این پرسش حالا من داشتم از جناب بوسری که ناظر به هم فرمایش جناب فصیح هم سوال بنده اگر بله. تکمیلی باشه توضیح. بله.
آره زن محضرتون که حالا فکر کنم کلمه سیاسی خیلی اصراری برش نداریم که ولایت سیاسی
خلاصه دو معنی داره.
من دارم عرض میکنم که اصلا مؤمنین به ماهو و مؤمنین بر هم ولایت دارن، به ماهو و مؤمنین. ممکنه یکی از اینها فرمانده لشکر شده باشه، به ماهو و فرمانده لشکر یه ولایت مضاعفی بر لشکریانش داشته باشه، اما هنوز اون لشکریان چون مؤمنن یه ولایتی دارن بر خود همون
خود فرمانده،
ولایتشون در حد تصرف در اموال اون و تصرف در جانش و اینا نیسته، چون ولایت مراتب مختلف داره. مثلا ولایت پدر بر فرزند ولایت واقعا، ولی اجازه نداره فرزندو بکشه، ولایت بر جانش که نداره، که
محدوده داره،
محدوده داره. ولایت مؤمنین بر همدیگه در حد جلوگیری از اتلافه. اصلا فرض کنید یه مؤمنی میخواد خودکشی بکنه، خوبه خودکشی بکنه، من میتونم کاملا برم متصرفانه جلوشو بگیرم، متصرفانه قشنگ با ولایت ازشم اجازه نگیرم. اصلا خداوند متعال اینو داده به ما. ولایت سطوح مختلف داره اولا، و ثانیا خود من عرض کردم من با اون معنای مزیق امر هم
بله شاید داشتیم معنای موسطش رو میپذیریم.
اون آیه خاص، اون آیه خاص اشاره به یک لایه از امر و نهی داره، همون لایه‌ای که نیازمند ولایته.
درست. حالا اینجا شاید پرسش دیگه مطرح بشه که ما وقتی میگیم ولایت مؤمنان بر یکدیگر در مسئله امر به معروف، صرفاً بحث امر به مؤمنان که نیست، که در یک جامعه دینی اگر فرد غیر مؤمنی، فرد غیر وفادار به یک مذهب رسمی در جامعه دینی خطایی کرد، اونجا هم امر معروف مصداق پیدا میکنه. این اینجا باز معنای ولایت رو دید، ولایت مؤمنان.
بله بله.
در مؤمنان
این آیه ناظر به اون نیست. درست. نافیش هم نیست،
بلکه از آیات دیگه میشه استفاده. آره. کرد. درست. بله. خیلی ممنون از توضیحاتی که جناب دکتر بوسلیکی و جناب دکتر فصیحی در برنامه نقد و نظر در باب فلسفه و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر داشتند. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
به برنامه نقد و نظر رو از گروه فقه اندیشه رادیو معارف میشنوید در باب فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله حسینی که از بحثایی که مطرح کردیم مسئله امر معروف و نهی از منکر بود. به همین مناسبت دعوت کردیم از اساتیدی در حوزه بحث‌های اخلاقی که ابعاد مختلف این مسئله رو برای ما تحلیل کنن، جناب حجت الاسلام دکتر بوسلیکی و جناب استاد حجت الاسلام فصیحی که در بخش اول برنامه امروز مباحث مقدماتی اساتید رو در باب ضرورت و فلسفه امر معروف و نهی از منکر شنیدیم. خب جناب آقای دکتر فصیحی، بحث خوبی رو در بخش اول برنامه شروع کردید، هم ناظر به آیات قرآنی و هم روایتی رو در باب ضرورت و فلسفه و اهمیت امر معروف مطرح کردید. روایت امام صادق که اشاره کردید که اگر گناه وقتی خصوصی باشه در محفل خاص خود فرد یک بحثه، و وقتی به شکل عمومی مطرح میشه چون فلاح و سعادت جامعه رو به خطر میاندازه، اینجا یک وظیفه اخلاقی برای همگان درست میکنه که ورود پیدا کنن و مسئله امر معروف و نهی از منکر شکل میگیره. خب یک وظیفه همگانی این چنینی به نظرم یه مشکلی درست کنه که اگر قرار همه ورود پیدا کنن، چون روحیات افراد مختلف، یکی تندخوه، یکی با روحیات آرامی، یکی با زبان لعین، یکی با زبان خشن، بالاخره افراد خود مؤمنین هم اینجور نیست که از روحیات یکسانی برخوردار باشن. آیا واقعا روایت اینو میخواد بگه که همه و به هر شکلی باید ورود پیدا کنن و تذکر بدن و امر معروف و نهی از منکر کنن؟
بله. خب از ظاهر این بحثی که ما مطرح کردیم، چه بحث عقلیش چه بحث قرآنی و رواییش، بله این برداشت میشه که خب ما در واقع توی جامعه به محض اینکه خلاصه گناهی رو دیدیم، اون شاخک های گناه سنج وقتی در واقع این گناه رو سریع وارد عمل بشن و یک حرکت کاملا امر به معروف جهادی رو انجام بدن، که البته خب درسته باید اینجور باشه، اما در ادامه روایات ما روایاتی وجود داره که به ظرافت امر به معروف اشاره داره. یعنی در واقع من وقتی این روایت ها رو نگام کنم، حالا در ادامه بحثم یه روایتی رو با از پیامبر گرامی اسلام خواهم خوند براتون که چقدر در واقع ظرافت ها و مهارت های رفتاری عملی اجتماعی رو داره مطرح میکنه برای امر به معروف نهی از منکر. یعنی میخوام بگم یک کار روانشناختی بسیار پیچیده و ظریف اینجا باید اتفاق بیفته، چنان که فرمودند آقای دکتر بوسلیکی، ما در نهایت میخوایم نتیجه گرایانه اینجا نگاه کنیم به بحث اخلاقی، یعنی میخوایم ببینیم خروجی این امر به معروف ما چه میشه در نهایت. آیا ما فقط مقطعی یه لحظه میخوایم این گناه ترک بشه یا نه، میخوایم آثار پایدار اجتماعی رو از این در واقع امر معروف کنیم. بنابراین میخوام عرض بکنم که یک کار کاملا کارشناسیه، اینجور نیست که حالا ما توی همه زمینه ها اعتقاد به کارشناسی داریم، باید متخصص باشه. طرفی که میخواد امر معروف بکنه به میزانی که میخواد ورود بکنه باید کارشناس باشه. در همین زمینه روایت خیلی قابل تأملی در وسائل شیعه من پیدا کردم، از امام صادق باز پرسیدن که آیا امر به معروف بر همگان واجبه؟ حضرت میفرماید نه، حضرت میفرماید تو این روایت نه بر همگان واجب نیست. سوال میکنند که چرا، ظاهرا سوال کننده هم همین تلقی رو داشته که خب امر به معروف خیلی کار ساده ای دیگه، ما وقتی میبینیم یه گناهی داره صورت میگیره، خصوصا که من حالا یه اعتراضی هم دارم به این روزها که امر به معروف و نهی از منکرای ما خیلی جزئی و خیلی تو موارد بسیار جزئی داره صورت میگیره، اون مباحث کلان و پیچیده گناه و در واقع مسائل اقتصادی سیاسی فلان مورد نقد و امر به معروف قرار نمیگیره. ما فقط مثلا ظاهرا به مثلا حجاب و بحث موسیقی فلان اینات که البته اینو کاملا ضروریه، ولی خیلی دامنه این بحث گسترده تره. در روایت حضرت پاسخ میده، میگه که تنها برای افراد مقتدر مطاع و عالم به معروف و منکر واجب است. کسی که خودش بدونه اصلا حرام چیه، معروف چیه، منکر چیه، کسی که خودش هنوز تو اولیات این تعریف معروف و منکرش مونده، چجور میخواد امر به معروف بکنه با اون شرایط پیچیده، کمال و سعادت جامعه رو در واقع ایجاد بکنه. نه بر ضعیف و ناتوانی که خود راه رو از چاه باز نمیشناسد، یا تعبیر روایت ترجمه کردم، و نمیداند از کجا به کجا میرود، از حق میگوید یا باطل، کسی که خودش قدرت تشخیص نداره. حالا اینجا ممکنه یه شبهه‌ای پیدا بشه، بگن که خب نه ما توی فتاوای خودمون داریم که هر کسی به اندازه وسعش، اگر شما دیدی زبانی فقط یه تذکری بده برو. خب اینو چجوری میشه جمع کرد با این روایت؟ خب البته اون همون در واقع دینی که این بحث رو مطرح میکنه، اون بحث فقهی، اون ابعادی که مراجع اعظام تقلید گفتن رو مطرح کرده. چجوری باید جمع کرد؟ من به نظرم میرسه اینجا به وسیله در واقع بحث کمال و صحت میتونیم اینو جمع کنیم. مثلا به این معنا که ما اگر کسی نماز میخونه، این نماز یه شرایط صحتی داره، اینکه اگر کسی تو نماز حواسش پرته، حضور قلب نداره یا هر شرایط دیگه، این نماز دیگه لازم نیست اعاده کنه. نمازش درسته اگر بپرسه که من در نماز حضور قلب نداشتم، گفتن شما شرایط صحت نماز رو دارید، درسته، منتها این نماز به تعبیر روایت قربانن لکل تقی نیست، این کمال لازم رو برای شما ایجاد نمیکنه. این نماز تنها عن الفحشاء و منکر نمیشه، دقت میکنید؟ امر به معروف هم اینه. بله شما یه وظیفه اولیه دارید، لسانی تذکر بید، اما اون امر به معروف حقیقی و باطن امر به معروف که جلوی گناه رو میگیره، به سعادت میرسونه و نتیجه میده، این امر به معروف هایی که ما میکنیم، اون کسی که کاملا کارشناسی شده، اون مرتبه بالای امر به معروف تو این روایت امام صادق هست که کنه میخواد بگه افرادی مثل ما ائمه در واقع اون مراتب بالای امر به معروف رو در واقع انجام میدیم. همین کاری که امام حسین در روز عاشورا، در روز عاشورا دقیقاً حضرت اشاره میکنه. اون ما اگه بخوایم یه مثال در واقع کاملی از امر به معروف نهی از منکر بیاریم، کاری که امام حسین کرد. بنابراین کمال امر به معروف مال کسی است که دقیقاً مثل امام حسین علیه السلام یا پیرو ایشان باشد، معروف و از منکر بتونه تشخیص بده.
درسته.
اقتدار لازم رو داشته باشه.
ما در باب خود سید الشهدا هم داریم که در زمان معاویه، حالا سالش دقیقاً یادم نمیاد، در جمع عالمان مسلمان بحث مهمی رو مطرح میکنه، سخنرانی حضرت اونجا داره در جمع عالمان در مکه که اونجا طرح میکنه و ضرورت بحث معروف از منکر و مسئولیت اجتماعی و مقابله با ظلم و فساد رو مطرح میکنن. فکر کنم مکمل این بحث شما باشه، این برخورد سید الشهدا و سخنان حضرت امام حسین که عالم بودن و آگاه بودن و مخاطب خاصی که حضرت انتخاب میکنه، اون مردم نیستن، بلکه نخبگان جامعه هستن.
نتیجه بحث من اینه که پس کسی که مدعی مسلمانه و مدعی امر به معروفه، مثل این که در واقع تو هر کاری میخواد کاری انجام بده، تو هر کاری میخواد وارد بشه، تخصصهایی رو کسب میکنه، اینجا هم اگر مدعی امر معروف باید مقدماتش رو بره فراهم کنه.
درست.
دقیقاً حلال و حرام رو بشناسه، سلیقه ای عمل نکنه، که حالا من در ادامه روایت میارم دونه دونه میاره چقدر باید تخصص داشته باشه کسی امر به معروف میکنه. بعد کم کم آدم نگاه میکنه میره تو بعضی مسائل وارد شدنش کارو خراب میکنه که درست نمی‌کنه. بنابراین در واقع
ممکنه اینجا یه سوالی هم پیش بیاد که البته تو این برنامه فرصت نمیشه، من طرح بحث میکنم برای برنامه بعدمون ان شاءالله از شما استفاده کنیم. تعبیر رو مرحوم استاد شهید مطهری دارن که امر معروف علاوه بر اینکه آگاهی به معروف و منکر میخواد، یه برخوردهای جامعه شناختی و روان شناختی و این سنخ امور هم لازم داره. خب اینجوری یه مقدار زیغ میشه بحث امر معروف و و افراد محدودی باید وارد شن و تخصصهای خاصی پیدا کنن با این مهارت و ظرافتهایی که دارین تعریف میکنین، یه مقدار از اون بار مسئولیت اجتماعی ظاهرا کاسته میشه.
حالا این توضیح
حالا اینو باید داره بگذار کنیم برنامه بعد که دنبال کنیم. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم. خب جناب آقای دکتر بوسلیکی، در ادامه همون بحثی که در بخش اول برنامه داشتید و به گونه ای جناب آقای دکتر فصیحی هم همون بحث رو در این قسمت ادامه دادن، ما تحلیل واژگانی داشتیم، امر رو تعریف کردید و نوع نگاه‌هایی که در این حوزه تقریبا دو نگاه مزیق و موسعی که میتونه وجود داشته باشه، واژه معروف هم مونده که اینم یه تحلیلی ازش داشته باشیم تا انشالله برای برنامه بعد ابعاد دیگر بحث رو دنبال کنیم.
بله آرزو محضرتون، قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال حضرت عالی بشم، یه نکته ای رو شاید یه مقدار تو معرض سوء تفاهم باشه، حال خدای دکتر فصیح هم اگر تایید بکنن، اونم اینه که امر معروف و نهی از منکر موضوعش فقط منکرهای آشکار شده در جامعه نیست. یعنی کسی تو خلوت خودش داره شرب خمر میکنه، من باز وظیفه دارم برم نهی از منکرش بکنم. اگر کسی ترک نماز کرده برم امر به معروفش بکنم. اصلا تو جامعه هم نیست، اصلا تو خلوت خودشه. لازم نیست تو حریم خصوصش نفوذ بکنم، لازم نیست تجسس بکنم، اصلا بحثم اینا نیست. ولی خودش اومده به من میگه، یا هم اتاقی تو خوابگاه همه میبینم بعضی از منکرها رو مرتکب میشه، تو همون اتاق خودمونم هست، اصلا بیرونم نیست. ظاهرم اون روایت که فرمودین در مقام حصر نباید باشه، که فقط در این مقام باشه. اگر تایید بفرمایین این سوی تفاهم رفت بشه که شنونده
بگذارید. بله، چون میفرمایید اگر شخصی خودش اظهار میکنه، به هر حال اینجا پای شخص دیگری به میان میاد.
نه اظهارش، یعنی... نه من به هر حال فهمیدم. آره،
شاید اینجوری بگیم که اصطلاحاً امر به معروف به معنای اصطلاحی اینجا در واقع به کار نمیره. اونجا شاید نصیحت باشه یا حالا هر تعبیر دیگه، ولی امر به معروف اصطلاحی اونجاییست که در واقع یه خطری داره جامعه رو تهدید میکنه.
فکر کنم تعریف معروف و منکر اینجا مشخص بشه. این که میگه معروف، آیا صرفاً معروف و منکر در محیط بسته فرد در خانه، در محیط کاری که کسی خیلی نیبینه، آیا اینجا معروف و منکر به معنا بار میشه یا نه؟ مراد از معروف و منکر اینجا یه بار عمومی داره. این رو به فکر کنم تحلیل واژه معروف و منکر صورت بگیره، مقدار حلش کنه.
بله، البته مطمئن نیستم حل بکنه، ولی من نکته ای رو عرض میکنم خدمت. درباره یه واژه معروف، خب چند تا تحلیل وجود داره. یه تحلیل اینه که میگن معروف یعنی شناخته شده، به لحاظ لغوی شناخته شده. عرفه، از عرفه، مفعول، اسم مفعول، معروف. خب میگن شناخته شده برای کی؟ خب یه عده برای اینی که جلوی بعضی شبهات و بعضی از اشکالها رو بگیرم، میگن معروف برای فطرت، معروف نزد عقل،
جلوی نسبی گرایی رو مثلا بگیرم
مثلا. اما یه عده میگن آقا معروف اصلا معروف اجتماعیه، یعنی عرف اجتماعیست، یعنی کل جامعه انگار که اینو به عنوان هنجار پذیرفته. لذا میگم موضوع اولیه امر به معروف و نهی از منکر، حالا من نهی از منکرشو بذارم باشه، امر به معروف یعنی چیزهایی که تو جامعه الان عرفه، همه عقلای جامعه این یه دونه رو عرف میدونن، اما یه نفر داره ترک میکنه. اون وقت سوال خب پیش میاد، یه وقتی جامعه کلن یه چیز اشتباهی رو عرف پذیرفته، اون وقت چه بکنیم؟
جاری رو که مد نظر شر نیست پذیرفته،
شر یا عقل حتی. ببینیم برای این تحلیل شواهدی وجود دارد. مثلا عرض میکنم خدمتتون، حالا حضرت علی و شنوندگان فرهیخته مطلع هستند دیگه، حکمای اسلامی اخلاق رو وقتی میخوان تعریف کنن به آراء محموده و از این قبیل تعریف میکنن و در نهایت بر میگردونن به پسند عقلا. عقلا اگر یه چیزی رو پسند کردن، همون میشه آراء محموده، همون میشه اخلاق. حالا محل نقده ها، خیلی محل نقده به گفتگوهای فراوانی در معناشناسی اخلاق و الزام اخلاقی وجود داره. اما مثلا یه روایتی از حضرت امیر صلوات الله علیه نقل بکنم. حضرت توی عهدنامه مالک، تو عهدنامه مالک که ما به عنوان منشور در واقع حاکمیت میشناسیم اونو دیگه، کارگزاران، بله. ببینید یه تعبیری دارن، این عبارت هم من بخونم. حضرت نفهمید که انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده. حضرت اونجا بین تو فرازی این فرمایششون که میگن که حواست باشه که نظر مردم درباره تو چه خواهد بود. فکر نکن نظر مردم به هیچ است، بگی مردم حالا گفته باشن بی خود گفتن. حضرت که نه اینجوری نیست، اتفاقا نظر مردم مهمه در قضاوت درباره تو. انما یستدل علی الصالحین، صالحین شناخته میشن فقط، انما داره ادات حصره، ادات حصرم میگن جزء اخیر جمله رو حصر میکنه. صالحین شناخته میشن فقط به ما یجر الله لهم علی السن عباده، به واسطه آنچه که خدا بر زبان بندگانش از اونها جاری میکنه. یعنی بندگان خدا درباره اون چی میگن؟ یعنی شهروندان از اون والی و حاکم راضی هستن یا نیستن، آدم خوبی میدونن یا نمیدونن، آدم صالحی میدونن یا نه. همین مردم اگر بگن، خود همین ملاک صالح بودن اون خواهد
مردم
بود.
عباد.
ما بخوایم همین رو تطبیق بکنیم، ببینید یه وقتی هست ما بگیم که قضاوت انسانها عقلا به ما هم عقلا نیست، اینجا انسانها به ما هم عادیون به قول بعضیا که اینا یه عادتهایی دارن، به ما هم اینی که یه سری امیالی دارن، اما اگر عقلا باشن، یعنی آدمایی باشن که به صورت عادی اینا رو اخلاقی می انگاریم، اون وقت قضاوت اینها متوسط اخلاق رو مشخص می کند. این یه بحثای پیچیده ای داره ها، اما من از این میخوام عبور بکنم، یه نکته ای رو تقدیم بکنم خدمتتون، بس سوالی که میخوام در ادامه پاسخ بدم، آیا ما مجازیم علیه عرف موجود نهی از منکر بکنیم و قیام بکنیم یا مجاز نیستیم؟ یک سواله.
درسته.
اومدیم جامعه تو طول سالیان سال یه عرفی عوض شد درش، مثلا نجات پرستی رو ارزش دونست، کما اینکه بوده تو بعضی جوامع. مثلا تبعیض‌های جنسیتی که نسبت به زنان یه ظلم‌هایی رو روا کردن تاریخی، حالا اصلا تبدیل به عرف جامعه هم شده. آیا ما مجازیم علیه این هنجارهای جامعه قیام بکنیم و اعتراض بکنیم یا نه، و به چه شکل؟ حالا نمیدونم، اگر فرصت نباشه من تو بخش
خیلی فرصت نداریم آقای دکتر، چون از یک دقیقه
خیلی کوتاه پس عرض بکنم،
یه جواب اجمالی بدیم تا جلسه بعد ان شاء الله بحث دوم
بکنیم، چون یه ذره طول میکشه بحثش، ترجیح میدم که پس پاسخش بمونه، همین سوال فعلا مطرح بشه که اگر توی جامعه یه چیز غیر ارزشی عرف شد،
درسته،
تو چه شرایطی ما مجازیم علیه اون اقدام بکنیم؟
داشته باشیم. درسته.
همین کاری در واقع امام حسین هم
یا کرد، شاید مثلا مورد... امام حسین بگیم اصل دین چون در خطر بوده خودش نشون داده، ولی شواهد دیگه‌ش رو که بر اساس آیات قرآنی بشه نشون داد، همین جمله‌ای که از حضرت شعیب در قرآن نقل کردید، خب غالب مخالفین پیامبران عرفی رو در اجتماع خود مطرح میکردن که پیامبران با اون مقابله میکردن دیگه. یعنی پس پیامبران با یک چیز معروف اجتماعی مقابله میکردن. حالا اینجا تعریف بشه، آیا عرف اجتماعی ملاک تعیینش شرع باید باشد یا خود عرف عادی میتونه اینجا ملاک باشه، مقابله پیامبران اینجا چه معنایی داره، ابعاد دیگه ای داره که انشالله باید واگذار کنیم به برنامه بعد. فکر نکنم اینجا مجال بشه، فکر کنم همین تربیت کفایت کنه، خود همین زمینه رو فراهم میکنه که حتما شنوندگان برنامه بعد رو دنبال کنن، چون پاسخ این پرسش و شبهه باقی مونده. تشکر میکنم از حضور شما کارشناسان بزرگوار جناب آقای دکتر فصیح و جناب آقای دکتر بوسری که در برنامه امروز نقد و نظر. ما در مجال امروز در باب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف قیام سیدالشهدا ضرورت این مسئله بر اساس آیات قرآنی و روایات فراوانی که داریم یک امر کاملا مشخصی است. فارغ از اون، خود عقل به این مسئله پی میبره چون ارتباط جدی با فلاح و سعادت اجتماعی داره، با کنکاش بسیار ساده و ابتدایی میتونه به این ضرورت پی ببره. تحلیل واژگانی از واژه امر و معروف اساتید داشتن و بحث بسیار مهمی که در انتهای برنامه امروز مطرح شد که معروف اگر به معنای عرف اجتماعی باشه، اینجا ملاک و میزان آیا اجتماع هست یا خیر، و چالش هایی که در این حوزه مطرح خواهد شد که انشاءالله در برنامه بعد توضیحات کارشناسان محترم رو در این زمینه خواهیم شنید. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق نحو هدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق نحو هدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فرق.